سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. من نصرالله غازی هستم و برنامه امروز تلویزیون رو خدمتتون تقدیم میکنم. قبل از شروع شاید بد نباشه که گفتگوی خودم با رفیق پروانه بکار رو به اطلاعتون برسونم. ایشون دبیر اول حزب چپ آلمان در شهر هانوفر هستند و عضو هیئت دبیران ایالتی حزب چپ آلمان در ایالت نیدرزاکسن. در این حال خب خبر خوبی هم که هست اینه که ایشون کاندیدای پارلمان ایالتی که قرار 9 اکتبر امسال سال 2022 انجام بشه میباشن و در حال حاضر هم رئیس فراکسیون حزب برای منطقه خودشون هستن. رفیق پروانه، ضمن سلام مجدد به شما اجازه بدید که اشاره بکنم به مسابقه قبلی که ما با هم دیگه داشتیم و اون در مورد انتخابات عمومی ماه سپتامبر سال گذشته بود. خب همه میدونیم که در اون انتخابات حزب چپ شکستی رو خورد که شاید نباید میخورد. شما دلیل این نمیدونم بهش بگم پسرفت یا
رکود،
بله رکود رو چی میدونید؟
من خدمت شما درود میفرستم رفیق قاضی و خدمت بینندگان و شنوندگان شما در تلویزیون راه کارگر. عرض کنم خدمتتون که همونطور که پارسال با هم دیگه صحبت کردیم، یک تقریبا یک حدس هایی من زده بودم که ما احتمال این که ضربه شدیدی بخوریم هست، اما نه به این شدت. بسیاری از رفقا توی حزب معتقدن که یک شکست بزرگ بود. من هم معتقدم که یک شکست بزرگ بود، چون ما حداقل 70 تا نماینده داشتیم و این بار 39 تا داریم. تازه اگر که این 2-3 نفری که کاندیداهای مستقیم بودن بدون اینکه در لیست کاندیداتوری باشن اونها نبودن و رأی به اندازه کافی نمی آوردن، ما اصلا فراکسیونی در پارلمان فدرال نمیتونستیم داشته باشیم. این اصلا یک خطر بسیار بزرگ، در صورتی که دور قبل 2016 این بلا سر حزب لیبرال اومد. البته حزب لیبرال همیشه کوتاه و کوچک بود، ولی این بلا سرش اومد که اصلا نتونست رأی بیاره برای پارلمان. من اون بار هم که لیبرال ها نتونستن بیان، این رو به عنوان یک خطر برای دموکراسی توی کشور میدونم، چون احزاب نمایندگان فکری جامعه هستن و حتی کوچک یا بزرگ هم هستن باید در پارلمان حضور داشته باشن تا بتونن از حقوق شهروندان خودشون دفاع بکنن و منافع اونها رو تامین کنن. این بار برای حزب چپ آلمان بسیار سنگین بود. دلایل متعددی داشت که میشه چند تایش رو اینجا نام برد. یکی از اون دلایل این بود که قبل از اینکه روزهای انتخابات شروع بشه، نزدیک بشیم، حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها با هیئت دبیران فدرال ما تماس گرفتن و گفتن که ما حاضریم با شما فراکسیون دولت درست بکنیم، یعنی بریم توی دولت یه فراکسیون درست کنیم اگر شما با ما همکاری کنید و موضوع ناتو رو مطرح نکنید، چون ناتو یکی از موضوعات مهمه حزب چپ آلمان. خب رهبریت در فدرال گول این حرف رو خورد. به نظرم من اون بارم حتی عرض کردم به نظرم نباید این کارو میکرد و حتی عرض کردم که ما باید از این سیاست پیروی نکنیم که در دولت بریم شرکت کنیم. شرکت در دولت فقط ضرر بزرگ به این اندیشه، به این ایده و به خصوص به طبقه کارگر هست که ازش حزب چپ آلمان باید دفاع بکنه. متاسفانه رهبری مرکزی گول خورد، یا نه گول خورد بلکه مزه شیرین اومد توی دهنش که او ما اگر بریم توی دولت مثلا 3 تا 2 تا چه میدونم پست های وزارتی رو به ما میدن و ما میتونیم یه کارایی بکنیم که به نظرم غلط. و این بلا سر ما اومد. یعنی وقتی که حزب چپ آلمان اون بیانیه رو صادر کرد که توش صحبتی از ناتو نبود و بسیار سر و صدا کرد توی آلمان در بین مردمی که اندیشه چپ رو دارن، این باعث شد که مردم بگن خب ما برای چی بریم به حزب چپ حالا رأی بدیم؟ خود سوسیال دموکراسی تمام این حرفا رو میزنه و سوسیال دموکراسی بسیاری از خواسته ها و شعارهای ما رو که روی تابلوهامون بود برای تبلیغات و اینا همه رو به عبارتی دزدی کردن شعارهای خودشون، مسئله بلیت روزمره رفت آمد مردم، مسئله بیمارستان ها، مسئله پرستارهایی که از آدم های مسن پرستاری میکنن و و و اینها باعث شد که مردم بگن خب ما برای چی حالا حزب چپ رو انتخاب کنیم؟ خب حزب سوسیال دموکرات همین شعارها رو میده بگیریم. اونها رأی آوردن و بسیاری از کسانی که به حزب چپ رأی میدادن هم به سوسیال دموکراسی و حزب سبز ها رأی دادن. طبق آمارایی که من الان یادم هست تقریبا 900 هزار نفر از رأی دهندگان حزب چپ رأیشون رو از حزب چپ برداشتن و دادن به سوسیال دموکراسی. یعنی این آمارهایی هست که بعداً میاد بیرون که کی از کدوم حزب به کدوم حزب رفت، هست به توتایی هست که در میاره. از این زاویه ما نتونستیم وارد بشیم. یکیش این بود که حزب چپ، رهبری حزب چپ این گول رو خورد و سر خط اصلی حزب وای نست. موضوع بعدیش تداخل این همین بحث. میدونید تمام انشعابات، به نظر من البته تمام انشعابات در احزاب به ویژه سوسیالیست و چپ سر یک سوال خیلی روشنه: شرکت در انتخابات دولتی، شرکت در حکومت و عدم شرکت در حکومت. این همیشه انشعاب بین نیروهای چپ به وجود آورد. حتی در زمان 57 هم وقتی که فدایی ها بینشون انشعاب شد، دقیقا بر اساس این بود که دولت مردمی است، باید بریم همکاری کنیم، که بخشی میگفتن نه، انشعاب شد، اکثریت اقلیت شد. بقیه نیروها و سازمانهای سیاسی هم در ایران هم همینطوره، سر این موضوع انشعاب توشون به وجود میاد. تو آلمان هم همینطور، تو بقیه کشورها هم همینطور، الان مثلا توی ونزوئلا، آرژانتین، اونها هم همین بلا سرشون داره میاد.
میبخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. حزب چپ در اون بخشای از آلمان شرقی که بعد به هم پیوستن هر دو آلمان، پایگاه نفوذی خیلی قوی داشت. چی شد که اونجا هم یهو تمام مسئله به شکل دیگه ای اصلا برگشت؟
ببینید، شما در یک منطقه‌ای که نفوذ شدیدی دارید باید سر قولاتون وایسی. اصلا فرق نمی‌کنه حزب کدوم کشور باشید. وقتی که حزب چپی هستید که قولهایی به مردم میدید و اون قولها رو در هر کدام از این نهادهای سیاسی شرکت می‌کنید، انجام نمیتونید بدید یا نمیخواید بدید یا امکانش وجود نداره که بدید، این باعث میشه که بیاعتمادی بین مردم به وجود. یعنی این بیاعتمادی که توی بخش شرق آلمان نسبت به حزب چپ به وجود اومد، یکی از دلایل اصلیش همین. مثلا اونجا رفقا قول دادن که برابری دستمزد شرق و غرب رو در پارلمان پیگیری میکنن و سعی میکنن که اجراش بکنن. خب این موفق نشد. ما هنوز در شرق آلمان دستمزدها پایین تر از غرب آلمان. مثلا دسترسی به بسیاری از امکانات به خصوص دیجیتال در شرق کمتره. بسیاری از صنایعی که در شرق بود عمدن دولت غرب اونها رو نابود کرد. جمعیت وسیعی از کارگرانی که در صنایع تریکو سازی، صنایع شیشه سازی و صنایع مواد غذایی اینها شرکت داشتن، تولید این قوطی های فلان این حرفا، اینا همه رو از نظر سیاسی تعطیل کردن و از نظر اقتصادی اونا میتونستن هنوز تولید داشته باشن. وقتی اینا رو تعطیل میکنی و کارگرا بیکار میشن و تو هم نماینده سیاسیش در پارلمان هستی، خب باید از حقش دفاع بکنی. از حقش دفاع میکنی ولی جمعیتت کمه، رأی به اندازه کافی نمیاری و مرتب مقابل نامه هایی که به پارلمان میبری رأی نمیاره. خب مردم به بی‌اعتماد میشن، طبیعیه. در همه جا هم داره. الان اگر مثلا در ایران نماینده آذربایجان بیاد بگه من میدم تمام مزارع رو پاک میکنم از آلودگی و فلان، ولی حضورش نرسه توی پارلمان، خب مردم به او اعتمادشون لغو میشه. اینجا هم همین نقش رو به عهده گرفته، به خصوص شرق آلمان. و مسئله دیگه تبلیغات غرب آلمان که غرب آلمان مثلا بهشت برین است، و در زمانی که این دیوار فرو میریخت دولت اون زمان قول داد به مردم در شرق که ما تمام جاده رو تعمیر میکنیم، ساختمان های قدیمی رو همه رو نوسازی میکنیم، بازسازی میکنیم، ایجاد کار میکنیم، اینو میکنیم، اون کار رو میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم، و این قول ها رو انجام نداد. الان در بسیاری از مناطق شرق، شهرهای شرق آلمان شما سفر بکنید میبینید که خیابونا هنوز خرابه، ساختمون ها هنوز تعمیر نشده و یا بودجه براش در نظر نگرفته شده که مثلا مثلا غرب. الان غرب آلمان اینجوریه، شما میخوای ساختمان روبنای ساختمانت رو درست بکنی، اصلا دولت براش سوبسید در نظر گرفته. هر کس بره به دولت بگه آقا من میخوام این ساختمانم رو قشنگ بکنم، نو بکنم، در رنگش رو عوض کنم فلا، بهش سوبسید میدن، سوبسیدی که باز پرداخت چیزان ضرورت هم نداره. خب الان شما تو غرب آلمان نگاه بکنید، همینطور خونه ها رو دارن نوسازی میکنن، خوشگل میکنن. خب از شرق نگاه میکنه میگه خب من برای چی اینجا بمونم، بمونم تو شرق چیکار کنم وقتی که نه خونم تعمیر میشه، نه مغازم درست میشه، نه خیابون که توش بچه هم میرن و میان رفت آمد میکنن درست میشه. خب اسباب میکشه از شرق میده به غرب. اینها همه اون سیاست های ضد شرق آلمان بود که متاسفانه هنوز بعد از 30 سال نقش بازی میکنه و روی مردم آلمان تأثیر میذاره.
بله، در هر حال ما صحبتمون رو با این شروع کردیم که چه دلایلی باعث افت محبوبیت حزب چپ آلمان شد، که شما خب به درستی چندین مورد اون رو بهش اشاره کردید. یکی دیگه از مسائلی که میخواستم با شما مطرح بکنم کنگره ارفورت بود. خب شما یکی از شرکت کننده های توی این کنگره بودید و قبل از اینکه کنگره برگزار بشه بسیاری از فعالین که نگران آینده حزب چپ آلمان بودن و کسانی که دوستدار حزب چپ بودن حداقل امیدوار بودن که این کنگره بتونه یه مسیر جدیدی رو برای خروج حزب چپ از بحران باز بکنه. از زاویه شما چیه که در این کنگره شرکت کردید؟
کنگره ارفورت کنگره بسیار مهمی بود. کنگره سراسری حزب چپ آلمان بود. تقریبا 780 نماینده از سراسر آلمان در شرکت کرده بودند، از گرایشات مختلفی که در حزب هست. حزب چپ آلمان الان دچار این بحران که شما فرمودید به درستی، این بحران همینه که عرض کردم. در دولت شرکت کنیم، در دولت شرکت نکنیم، خط سوسیالیستیمون رو نگه داریم. در کل کنگره ارفورت اینجوری بود که این گرایش سوسیالیستی 1/3 کل کنگره رو تشکیل میداد. 2/3 حزب از نمایندگانی بود که گرایش به شرکت در دولت و سر به سر دولت نگذاشتن، انتقادات زیاد نکردن، بسیاری از سیاست های دولت رو قبول کردن و ما در هر تقاضایی که اونجا در پارلمان در کنگره ارائه دادیم رأی 1/3 بود. یعنی اونها نه 1/3، اونها 2 بودن، ما 1. یعنی تمام خواسته هایی رو که ما نوشته بودیم، قبل فرستاده بودیم، اون گرایش سازماندهی شده بود که این تقاضاهای ما رو رد بکنن. یعنی الان حزب چپ 1 دست جز گرایشی هست که برش غالبه و اون گرایش شرکت در دولت، و اگر فردا دولت پیشنهاد بکنه که بیا شما با ما همکاری بکن، که الان یه خود بحثاش هم از زمینه هاش رو دارن میذارن توی مطبوعات که مثلا حزب لیبرال رو که بهش میگن FDP اینو کنار بذارن، چون الان سر و صدا هست، اعتراضات خیلی شدید شده که اصلا این دولت باید عوض شه، و اگر بخواد عوض بشه خب احتیاج به یک حزب کوچیکی دیگه ای داره که باش همراهی بکنه. الان چشم دوختن به حزب چپ و ما الان بحث مفصل داریم که دوستان عزیز ما نباید بریم توی این کوالیسیون، توی این ائتلاف. این ائتلاف مرگ حزب چپ، و من هم معتقدم که اینجور هست. من خودم جز اون گرایش سوسیالیستی حزب هستم. ما تمام مدت تلاش داریم میکنیم که این گرایش رو نه اینکه غالب بکنیم بر کل حزب، بلکه هیئت رهبری مشترکی از این دو گرایش بزرگ توی حزب داشته باشیم، که کنگره افورت موفق نشدیم. همین به محض اینکه کنگره تموم شد، معاون دبیر اول فوری اعلام کرد که ما با حمله نظامی آلمان به و ارسال سلاح به اوکراین موافقیم، و این جزء خطرناکترین بحثایی بود که ما مخالفش بودیم به هست.
حتی تا اونجایی که من اطلاع دارم مسئله اوکراین بازتاب خیلی شدیدی هم در این کنگره ارفورت داشت که شما راجبش صحبت میکردید. ممکنه برای بیننده ها و شنونده های ما توضیح بدید که اختلاف بر سر چیه و این جناهای مختلف هر کدوم به چه چیزی معتقدن؟ آیا حتما باید از اوکراین در مقابل روسیه دفاع کرد، یا به خاطر منافع مردم آلمان باید در مقابل روسیه کوتاه آمد، و یا احتمالا ممکنه نظرات بینابینی هم وجود داشته باشه؟ ممکنه اینو یه مقدار باز کنید برای بینندگان ما؟
ببینید سیاست کلی حزب چپ، من فکر میکنم احزاب چپ جهانی هم این سیاست رو دارن که جنگ خانمان سوزه، هر جای جهان باشه، چه در سوریه باشه، چه در افغانستان، چه در آمریکای لاتین، و چه در کشورهای دیگه، و چه در کشورهای مثلا اروپای شرق. یک بحث کاملا جدیه، چون ما هممون با پوست و گوشت و استخوان، به تجربه های شخصی، به تجربه های غیر شخصی، تاریخ هم درک کردیم که جنگ خانمان سوزه، و نه فقط خود اون زمانی که جنگ داره اتفاق میفته، بلکه عواقبش. تا شما الان نگاه کن جنگ ایران و عراق، هنوز که هنوز طرفای آبادان و اهواز و بوشهر و خرمشهر هنوز بازسازی اصلا نشده، یعنی خانمان سوزه. نه تنها آدم ها رو از بین میبره، خانواده رو نابود میکنه، مال و منال مردم رو نابود میکنه، بلکه اصلا همینطور سال به سال ادامه پیدا میکنه و بازسازی نمیشه. پس جنگ خانمان سوزه، یه سیاست به نظر من سوسیالیستیه، و ما باید از این با پوست و گوشت و استخوانمون حمایت کنیم و دفاع کنیم. در رابطه با جنگ اوکراین و حمله‌ای که روسیه کرده، کاری که حزب چپ نمی‌کنه اونم اینه که نمی‌پردازه به اینکه چرا این جنگ اصلا شکل گرفت. ما اگر روشن کنیم که چرا جنگ شکل گرفت، 50% رفتیم به سمت صلح. یعنی اگر بگیم که جریان اصلا چی بوده، این جنگ الان تبدیل شده به یک جنگ نیابتی علیه آمریکا، علیه روسیه. جنگ نیابتیه، ربطی به اوکراین اصلا مستقیم نداره. 7 سال قبل از اینکه اصلا جنگ اوکراین، جنگ روسیه علیه اوکراین شکل بگیره، 7 سال قبلش مرتب تو تمام اسناد و مدارک هست، نه اینکه فقط حرفه بلکه سند هست، که صحبت شده روسیه خواسته که نکنید دوستان عزیز، نیایید لب مرز کشور من صنایع سلاح‌های شیمیایی تولید کنید. خب خطرناک، لب مرز یک کشوره. من همیشه این مثال برای دوستان آلمانیمون هم میزنم، میگم اگر که فرض بکنید یکی از این کشورهای همسایه آلمان بیاد لب مرز شروع بکنه به ساختن سلاح‌های شیمیایی که آلودگی هوا رو وحشتناک میکنه، شما چه میکنی؟ میگی بفرمایید، خواهش میکنم، ببرم دوز دارم بگیر ادامه بده؟ نمیکنی. چی میکنی؟ میگی نکن. دوستان عزیز نکنید، اولا سلاح شیمیایی تولید نکنید، بعدم نه لب مرز من. بعد هم مرتب توی این لب مرز در خط مرزی امریکا لشکرکشی کرده بود، اونجا نشسته بود، نیروهای نظامی خودش رو به کشورهای همسایه فرستاده بود و مرتب روسیه تذکر میداد که نکنید. به خود اوکراین هم تذکر داد که نرو تو ناتو، چون خطرناکه، ناتو بغل روسیه، یعنی هر آن میتونست حمله نظامی بکنه به روسیه. خب این یکی دیگه. یعنی ما معتقدیم اگر ما دلایل شروع این جنگ رو بتونیم مطرح بکنیم و درست، واقع بینانه و نه به غلط، نه تحریف شده، 50% به صلح نزدیک شدیم و ما هرچی سریعتر باید به صلح نزدیک بشیم. هرچی امکان داریم باید بذاریم سر اینکه صلح بشه، چون اوکراین داره نابود میشه، مردمش آواره شدن، اسیر شدن. البته اوایل که جنگ شد، کسانی که به اروپا و به خصوص به آلمان آمدن اکثرا کسانی بودن که از غرب اوکراین آمدن و اصلا غرب اوکراین دچار جنگ نبود، فقط شرق، هنوزم شرق هست که دعواست جنگ هست. در نتیجه مسائل خیلی ریز زیادی هست. منتها ما توی حزب چپ معتقد بودیم و هستیم، بچه های سوسیالیست ها معتقد هستن که این جنگ رو با هر وسیله‌ای که شده باید تعطیلش کرد، باید برن سر میزهای مذاکره، اوکراین و روسیه بره سر میز مذاکره. الان اصلا اینطوری شده که آلمان میگه من باید بشینم با روسیه حرف بزنم. اصلا من میگم به تو چه مربوطه، تو چی کاره ای؟ اوکراین باید بشینه با روسیه، با هم به توافق برسن، اون بگه آقا من از اینجا عقب می نشینم، تو بگی من اینجوری میکنم، بگه من کمک میکنم، آباد میکنیم، آن و و و و و چیزهای دیگه. آمریکا اجازه نمیده. آمریکا شدیداً با سلاحهای خودش، با پول، اوکراین رو حمایت میکنه و از همون روز اول معلوم بود که اوکراین بازنده این جنگ و هست. الان شما تمام
تایید صحبت‌های شما که آمریکا سلاح‌های کشتار جمعی رو در مرز روسیه می‌خواست برقرار بکنه و علل خصوص داخل خاک اوکراین. البته بگذاریم از اینکه بعد از حمله روسیه معلوم شد که چندین آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی هم اونجا وجود داشته توسط آمریکایی‌ها، ولی خب به هر حال این قضیه آخرش به اینجایی رسید که اطلاع دارید کشورهای سوئد و فنلاند رو حالا بازور یا بدون اجبار اینا وارد ناتو کردن و مرز ناتو بلندتر و بزرگتر از اون چیزی بود که در گذشته بود، الانه بالای حدود 1500 کیلومتر مرز ناتو و روسیه وجود داره و اگر قرار باشه یک کشوری اینطوری بخواد تحریک بکنه و جنگ افروزی بکنه که خب به هر حال نمیشه جلوی جنگ رو گرفت. شما نظرتون چیه؟ اگر یه طرف واقعا حرف حساب سرش نشه و به خاطر منافع جهانیش و منافع خود دولتش بخواد دست به این کارا بزنه، واقعا باید به خاطر شروع نشدن جنگ کوتاه اومد؟ فکر نمی کنم این نظر داشته باشید شما.
نه، ببینید، همونطور که عرض کردم به هر وسیله‌ای باید دست زد تا این جنگ تمام شه. الان حتی اگر شما تمام این کنندگان و این بازیکنان این جنگ رو بذارید وسط، نقش اصلی رو آلمان داره و آمریکا. بقیه کشورها چیزن، جوکر بازی هستن از این طرف. آلمان الان نقش بسیار مهمی داره، اصلا نقش تعیین کننده در این جنگ رو داره. ما الان در آلمان تمام بحثمون اینه که حتی شده برای منافع آلمانی ها هم که شده این جنگ رو تمام کنید. دیگه کار به اینجا رسیده که تا اینقدر آدم کوتاه بیاد و بگه آقا اصلا ول کنید اوکراین رو، نمیدونم روسیه و فلان، نه آدم کشته میشه و نمیدونم آلودگی است و کوفت و زهر ما، اصلا بخاطر منافع شخصیتون هم که شده این جنگ رو تمام کنید. چون عواقب این جنگ انقدر زیاده، انقدر خسارتش بالاست، چه جانی چه مالی چه روحی روانی، که باید هر طور که شده این تموم بشه. خب آلمان الان وسط داستان قرار گرفته، گیج شده نمیدونه چی کار بکنه دولت آلمان. یه وقت میگه که آره ما نه، بعد حالا میگه آره ما میفرستیم. بعد در رابطه با آوردن فنلاند و سوئد و اینها، این قبل هم مطرح بود، منتها زیاد جدی نبود چون دو تا کشور کوچیک هستن. ولی الان فنلاند اونم لب مرز آبی روسیه هست، اون رو آوردن توی داستان که حالا خب همه این بحث ها، اول ترکیه مخالفت کرد، بعد بهش رشوه دادن، تمامش بحث این رشوه دادن و رشوه خوردن. رشوه دادن به ترکیه که رضایت بده اون بیا تو، اونم گفت باشه. فنلاندیا خودشون موافق نبودن، چندین سال رای گیری میکنن از مردم، دوست نداشتن بیان. الان با این بهانه که بله ما از شما دفاع میکنیم، یک بحث اصلا خیلی مزخرف این حرف که اروپا بیش از 70 ساله که هیچ کشوری به هیچ کشوری حمله نکرد. اصلا این مسائل نظامیگری یعنی چی؟ برای چی ما باید اینقدر اروپا رو نظامی بکنیم و تسلیحاتش رو ببریم بالا؟ اصلا ضرورت نداره، چون اصلا جنگ اینجا اتفاق نمیفته، به ویژه از وقتی که پارلمان اروپا درست شد. به هر رو ناتو یعنی آمریکا در اروپا، هیچ بحث دیگری توش نیست. به همین دلیل ما تمام تلاشمون اینه در آلمان به عنوان اپوزیسیون چپ به دولت مرکزی فشار وارد بیاریم که این جنگ رو باید تمام بکنید با هر وسیله‌ای که شده. بعد الانم اتفاقا دیروز یا پریروز بود من یه مطلبی رو خوندم از یکی از صنایع بزرگ اتومبیل سازی که نوشت اگر ما به اندازه کافی گاز از روسیه در بهمون نرسه، باید کارخونه ها رو صنایع اتومبیل سازیمون رو ببندیم و یه چیزی حدود 150 هزار کارگر صنایع اتومبیل سازی بیکار میشه. یعنی صنایع اتومبیل سازی به خاطر منافع خودش هم که شده بیاد توی این دعوا شرکت بکنه، احتمال اینکه جنگ هر چی زودتر تموم بشه خیلی زیادتره تا اینکه مردم مثلا برن تو خیابون. حتی وزیر امور خارجه آلمان به نظر من این خانم اصلا صلاحیت وزارت رو نداره، اعلام کرد که مردم برای چی چیز شدید، خسته شدید از جنگ؟ ببینید اصلا جنگ تو آلمان نیست، ولی اینها اینقدر جنگ طلبن، البته این خانم خیلی خودش هم لوبیست آمریکاییه، اینقدر این جنگ طلبه که به مردم خودش، که اصلا جنگ توی این کشور نیست، جنگ یه جای دیگه داره اتفاق میفته، به مردم خودش توهین میکنه که شما چرا خسته شدید از جنگ، خبری نیست، مثلا چیزی نشده که حالا مثلا روغن میخری 3 اویرو 4 اویرو چی شده؟ یعنی این حمله به خود جامعه، با وجود این خود آلمانی ها حاضر نیستن بیان تو خیابون و بگن نمیخوان ما اصلا تو این جنگ نقش داشته باشیم. اصلا به آلمان چه مربوطه که تو نقش تو این جنگ نقش به عهده گرفته؟ ولی از وقتی که صنایع دارن غرغر میکنن که گاز به ما نرسه، مثلا صنایع فولاد الان اعتراض میکنن چون اصلا اینقدر فولاد رو میخوای آب بکنی یک گالن گاز باید مصرف بشه، و محیط زیست هنوز دوزاریش نیفتاده که این جنگ تمام محیط اروپا و جهان رو آلوده کرده. اصلا ما واقعا تو بحثایی که با بچه‌ها و رفقامون میکنیم میگیم مگه میشه اصلا شما متوجه نشی که این جنگ با این عواقبه، حتی اصلا مردم رو نگاه نکن، اصلا خرج و مخارج رو ول کنی، اصلا آلودگی که توی محیط زیست به وجود آورده در تمام منطقه، آلودگی آب، ما این آب رو باید از زمین در بیاد بخوریم، اصلا چیز ندارم. یعنی این حزب سبز ها جنایتی که این بار انجام داده در تاریخ حزب سبز بی نظیره.
بله، البته نظراتی که حزب سبز ها به خصوص در بقیه کشورهای اروپا هم مطرح کرد، نظراتی بود که خیلی از جوانان، تحصیل کرده ها و کسانی که ذوق و شوق انقلابی داشتن رو به خودش جلب کرد، ولی خب این که آدم فقط صحبت بکنه یا این که کار رو به دست بگیره دو تا مسئله مختلفه. رفیق پروانه، اجازه بدید من برگردم سر یکی از مسائلی که اصلا از روز اول تأسیس حزب چپ مطرح بوده، هنوز هم مطرحه. البته شما تو صحبت‌های قبلیتونم به این مسئله اشاره کردید و اون شرکت حزب در دولت فدرال آلمانه. یعنی در حقیقت خب می‌دونیم که خودش به تنهایی نمیتونه دولتی رو به طور مستقل بگیره و تشکیل بده. سالهای سالی که دولت‌های آلمان در ائتلاف بین احزاب مختلف میان دولت رو تشکیل میدن، ولی در حزب چپ آلمان که شما هم عضوش هستید از روز اول دو تا نظر بوده. یکی این که ما باید در دولت‌های ائتلافی بریم و شرکت کنیم تا بتونیم مسیر رو به اون طرفی که خودمون فکر میکنیم درسته بچرخونیم. یه نظر دیگه اینه که من فکر میکنم شما هم همین نظر دارید، اینه که نه، ما باید بیشتر در اپوزیسیون باشیم و فشار بیاریم به دولت، سیاست‌های دولت رو افشا بکنیم و مردم رو مطلع بکنیم که واقعیت چیه. این قضیه چقدر باعث فروکش یا از دست دادن محبوبیت حزب در بین پایه‌های اجتماعی شده تا به حال؟
از زمانی که حزب چپ شکل گرفت، خب تمام نیروهای چپ، سوسیالیست، کمونیست، ماویست، توتسکیس، همه اینها چون گروه های کوچولو کوچولو بودن، این یک اندیشه بود، این یک مدل بود که به نظر من مدل خوبی هم هست که همه با هم متحد بشن. تقریبا دو سال خورده ای هم بحث های منسجم انجام شد تا به این نتیجه رسیدیم که حزب چپ باید شکل بگیره زیر یک چتر حزب چپ، حتی توش اسم نمیدونم دموکرات و سوسیالیست و اینها رو هم وارد نکنیم، فقط بگیم اسم حزب چپه و تمام این نیروهایی که کوچک هستن و زورشون به جایی نمیرسه متحد که بشن قوی تر هستن و بهتر میتونن. یکیش این بحثه، یکیش هم بحثه اینه که وقتی که ما رژیم سرمایه‌داری رو توی یک کشور داریم و اونم کشور صنعتی مثل آلمان، ما نمیتونیم برای نظام سرمایه‌داری یک روپوش یا یک حجاب مثلا سوسیالیستی بندازیم سرش. نمیشه، این دوتا با هم همخوانی ندارن. بله، اگر ما دولت رو سرنگون بکنیم، حکومت رو سرنگون کنیم، یک رژیم، این رژیم سوسیالیست، رژیم سرمایه‌داری رو نابود بکنیم، بخوام سوسیالیست رو برقرار بکنیم، بله من معتقدم باید نفر اول در تشکیل دولت باشیم. ولی در شرایط کنونی در آلمان که صنعت حرف اول و آخر رو میزنه، سرمایه‌داری تا بالای کله ماها قرار داره، تو به عنوان نیروی چپ میخوای بری توی این دولت چه بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ جز اینکه یه بعضی از جاها رو برداری مثلا مالی بکشی، ترتمیزی بکنی، بله کاری از دستت بر نمیاد که برای مردم بکنی. ما در برلین حکومت ائتلافی چپ، حزب چپ، حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات رو داریم. انقدر اونجا خرابکاری کردن که ما در برلین کمترین رأی‌ها رو میاریم. چرا؟ برای اینکه حزب چپ رفته توی دولت، مثلا یه دونه وزیر بهش دادن، وزیرش کردن وزیر امور اجتماعی که شما نه میبینیش، نه میشنویش، نه نقشی داره، نه کاری میتونه انجام بده، جز اینکه اونجا نشسته کچلوار تنشه و مثلا سخنرانی میکنه، خبر دیگری نمیده. یعنی ببینید، بورژوازی رو دست کم نباید گرفت. بورژوازی بسیار از دانش مارکسیستی حتی استفاده میکنه برای حفظ خودش. ما باید هوشیار باشیم و بگیم ما نمیایم با شما همکاری کنیم، اما از اونجایی که منافع طبقه کارگر، منافع زحمتکشان، منافع مردم تهیدست رو نمایندگی میکنم، باید قوی برم توی پارلمان، قوی، نه با 15 تا 20 تا 30 تا 70 تا، بلکه با 200 تا. یعنی باید انقدر قوی بری تو که اونجا بتونی هر طرح قانونی که میاد تکونش بدی، جابجاش بکنی، حتی لغوش بکنی و هی افکار بقیه نمایندگان رو به سمت افکار خودت جذب بکنی که طرحهای قانونی که مطرح میشه رد شه. که ما این کار رو مثلا دو سه جا انجام دادیم توی پارلمان فدرال، حزب چپ اون زمان که قوی بود.
بله، خب همین دلایلی رو که شما میارید شاید بشه در مورد فرانسه گفت که اون حزب نافرمان فرانسه نافرمان که ملانشون رهبریش رو فعلا به عهده داره در واقع به خاطر سازش ناپذیری و نافرمانی که در برابر پالیسی ها یا سیاست های نئولیبرالیسم موضع خیلی قاطعی گرفته، تونسته یه مقدار زیادی تأثیر بذاره. شما منظورتون اینه که کاری مثل فرانسه در آلمان اتفاق بیفته؟
بله دیگه، ببینید شما یا باید برید به عنوان مثلا یک گروه هم تو این بغل مغل در حاشیه پارلمان هستی، حالا مثلا 2000 گیرت میاد و 5000 اینجا پول گیرت میاد و فلان اینا هست، ولی وقتی نقشی در تغییر مثلا الان ما با 40 نفر هر طرحی رو ببریم توی پارلمان رد میشه، هر طرحی رو بخوام تغییر بدیم قبول نمیشه. میخوایم بریم نماینده های دیگر جذب کنیم، مثلا میشیم 100 نفر به درد نمیخوره. این مملکت با رأی دیگه، یعنی شما وقتی تو پارلمان نشستی باید رأی جذب بکنی. خب این کار رو نمیتونی بکنی. فرانسه چیکار کرد؟ یک دوره حزب سوسیالیست ها در فرانسه این تجربه رو کرد و رفت دولت رو تشکیل داد، ولی چون سیستم سرمایه داری بود ضربه ای که بهش وارد شد به خودش شد، بعد حزب سوسیالیست دیگه رأی نمیورد. بعد از 10-12 سال تلاش مجدد دوباره یه خود نفس گرفته و الان به عنوان یک نیروی مطرح رأی میاره. اون احزاب دیگه هم هست، اما من اینو میگم یا ما باید این یک بحث نظری مارکسیستیه که اگر که توی پارلمان هستی باید بتونی تغییر به وجود بیاری، زورت نمیرسه باید روی نظراتت پافشاری کنی، باید وایسی روی نظرات، پایبند به اون بحثات باشی، نه اینکه الان بگی من مثلا الان هست این بحثا هست، نه اینکه بحثا بیگانه نیست. مثلا میگه خب طبقه کارگر که معذرت میخوام واقعا از همه عزیزان کارگر، طبقه کارگر که خر است و نمیفهمه، ما تحصیل کردیم ما سواد داریم اونا که اصلا هیچی، پس ما بریم توی پارلمان باشیم برای اون تصمیم بگیریم. خب این حرف مارکسیستی نیست. این بحث توی ایران هم هست، توی آلمان هم هست، توی بقیه احزاب هم هست. چرا؟ برای اینکه ما یک قشر اجتماعی پیدا کردیم از 40 سال گذشته تا کنون که اینا بچه‌هایی بودن که خانواده‌ها تحصیلاتی داشتن، تونستن بچه‌هاشون دانشگاه بفرستن، همه آکادمیکن و اینها. الان من همه‌شون اسمشون رو گذاشتم قهوه خورای توی کافتریاها، میره توی کافتریا میشینه یک سیگار نازنین برگم میذاره گوشه لبش و بحث مارکسیستی میکنه، شب میره آبجو و شراب میخوره میره خونه میخوابه. این ربطی به مارکسیست و مبارزات سوسیالیستی نداره، ولی هست. الان همین قشر اجتماعی که الان اسمش آوردم، اینها جذب حزب سبز شدن، چون حزب سبز میگه ما میتونیم با طبقه میانی تحصیل کرده جامعه رو تغییر بدیم. زورش نمیرسه. این حرف مارکسیستی نیست. یک جامعه رو فقط طبقه کارگر میتونه جلوی سرمایه داری وایسه. شما الان فقط یک کوتاه یک چشمتون رو ببندید، تصور کنید در آلمان صنایع اتومبیل سازی بیش از 1 میلیون آدم توش کار میکنه، در همه صنایع. فقط یک روز کلید ماشینا رو بزنه بیاد بیرون، میدونید چه خسارتی به سرمایه داریه؟ یک روز نمیذارن. چیا بعد وقت چیکار میکنن؟ لابلای لایه هایی رو به وجود آوردن که نمیذاره طبقه کارگر متشکل بشه، نمیذاره طبقه کارگر تو سندیکاها متشکل بشه، دائم هلش میده به منافع سنفی، برو تو منافع سنفی بگرد نه منافع سیاسی. خب این چی میشه؟ طبقه کارگر متشکل نمیشه. زور اصلی رو طبقه کارگر میزنه در مقابل بورژوازی. بقیه جنبش های اجتماعی شما نگاه بکنید دیگه، الان ما یه جنبشی داریم به نام جمعه های فلان، بر بچه ها میریزن تو خیابون، همشون هم شنگول و منگولن که یه روز دیگه نمیریم مدرسه، به به میان توی خیابون و با هم دیگه رفیق بازی و فلان و چایی میخورن، عرق میخورن، آبجو میخورن، روز تموم میشه. خب این جنبش به کجا رسیده؟ 3 سال هم هست تو خیابون میره، جمعیتی رو میبره، برای بچه رو جمع کرد از مدارس. خب بقیه احزاب هم میرن، من جز کسایی هستم که مخالفش هستم، میگم یعنی چی راه افتادی اومدی تو خیابون و کاری انجام نمیدی. و اون کسی که در سوئد، اون دختر جوونی که در سوئد شروع کرد، الان یک بودجه 500 هزار اورویی داره. خب این چه جنبشیه؟ این چیه اسمش؟ این فقط جز این که تحمیق افکار عمومی بکنه چیز کار مفید دیگه انجام نمیده. برگردیم به خودمون، بحث اصلیمون، ما باید، این واقعا برای حیات اندیشه سوسیالیستی مفیده، سر خطمون باید بمونیم. این خط هم خط من نیست، این خط خط دفاع از مردم تویده، از زحمتکش، کارگر، که بندم یکی از همین جمعیت هستم.
بله، شما به درستی گفتید که برگردیم سر بحث اصلیمون. بحث اصلی رو اگر چه بخواید من اینطوری شروع کردم که من دنبال چرایی های افول حزب چپ آلمان بودم. به نظر میاد یکی از دلایلش اینه که تشکیلات و ساختار حزبی طوریه که شاید بشه گفت مرکزیت نمیتونه اداره بکنه، چون که شنیده میشه که کسانی میان برای مردم صحبت میکنن و نوعی صحبت میکنن که این اصلا خط اصلی حزب نیست. علتش چیه؟ چرا این همه پراکندگویی و چند جانبگویی در حزب چپ آلمان به وجود اومده و چرا مرکزیت نمیتونه بهش سر و سامان بده؟
ببینید، ما چند گونگی اندیشه و افکار نیست توی حزب چپ. اونایی هم که در رهبری هستن میان حرف میزنن، اون خط اندیشه خودشون رو هم تو پیش میبرن. موضوع اصلی اینه که آلمان یک تاریخ فاشیستی داره. بر اساس این تاریخ حزب چپ آلمان یک قانونی رو توی اساسنامش گذاشته و اونم اینه که هر کس که دوست داره بیاد عضو حزب چپ آلمان بشه، بفرما. ما هیچ ابزار چک بکنیم، کنترل بکنیم، نگاه کنیم از این چیزا نیست توی حزب چپ. شما الان فردا میگی پروانه این کاغذ عضویت رو برای من بفرست، میخوام عضو بشم، اون یه نفر دیگه بیاد بگه، هیچ کس نیست بگه که چه خبره، چیه جریان، چرا میخوای عضو بشی، همه فورا میگن بفرمایید. از این زاویه این حزب، نه البته حزب چپ فقط نیست، بقیه احزاب هم گرفتاری تو آلمان دارن به خاطر تاریخ آلمانه، چون فاشیست داشته. به همین دلیل ما حالا هی بحث میکنیم که خب هر کس که خونه مامانش قهر میکنه میاد تو حزب چپ، میگه من میخوام بیام، بعدم که میاد میخواد فورا بره یه پستی رو بگیره، بعد شروع میکنه به حرفای مزخرف زدن که اصلا ربطی به حزب چپ نداره. خب اینو ما بعد چیکارش بکنیم؟ حالا ما چیکار میکنیم؟ میگیم حقوق فردی اجتماعی یک انسان آنچنان نقش داره که ما باید این فرد رو آموزش سیاسی بدیم، یعنی یادش بدیم که آقا جریان چه، اصلا این خط چه، این حزب چه اندیشه ای رو نمایندگی میکنه، چه فکر میکنه و و و و بعد این حق رو برای هر آدمی قائل هست این حزب که بره توی، به خاطر کاراکتر استرکتور این حزب، بره مثلا پروانه و رفیقازی و فلان و این 4-5 نفر با هم دیگه بشن برای خودشون گروه درست کنن و از امکانات حزب بهره برداری کنن. اینم یکی دیگه از هم نکته مثبت هم نکته منفیشه، چون این گروه ها هی میرن واسه خودشون جمع میشن. الان ما چند تا گروه داریم که اصلا ما نمیدونیم، حتی تو آنوفرن ما، من که رئیس حزب هستم نمیدونم اینا دارن چیکار میکنن با هم دیگه، نمیتونم من بهشون بگم که من میخوام بیام تو جلساتون ببینم شما سر چی بحث میکنید. یهو میبینی بعد از یه مدت سرشون میارن بالا میگن ما گروه فلان هستیم، امکانات به ما بدید. تو ما نمیتونی بگی نمیدم، باید بدی، قوانین حزب. از این زاویه ما توی این حزب این مسئله وجود داره، بقیه احزاب آلمان هم وجود داره این مشکل، منتها مال حزب چپ خیلی برجسته میشه. حالا ما گفتیم که خب این خطوط رو به خاطر حفظ دموکراسی درون حزب آزاد بذاریم، هر کس اندیشه خودش رو رشد بده، اما باید آموزش سیاسی هم ببینیم. ما مثلا به محض اینکه عضوهای جدید میگیریم، بعد 20 تا 30 نفر کلاس آموزشی میذاریم و دو روز در قشنگ با هتل با شام نهار فلان این حرفا آموزش میدیم که اصلا این حزب اندیشش چیه، خطش چیه، حرفش چیه، که طرفم بدونه، دوست داشت بمونه، دوست نداره بره. این باعث شده که هر کس هر جور دلش میخواد حرف بزنه، ولی تو یک جهته. ما الان دو تا جهت داریم تو این حزب، یک جهتش دست راسته، دم جناح راسته درون حزب به نظر من که میخواد بره توی دولت، همه جفتک چارکش هارم میندازه که بره این بر و تمام امکانات حزبم ببر. یکم این ور هست که سوسیالیست ها هستن، درس کردم یک به دو هستیم، ما تلاش داریم میکنیم که خط اصلی حزب رو حفظ بکنیم. حالا تا چقدر حفظ بشه نمیدونم.
فکر پروانه، اخیرا مسئله میتو یا افشاگری زنان برای آزار جنسی در حزب چپ مطرح شده. موضع حزب چیه در این مورد و چه سیاستی رو در این مورد اتخاذ کرده؟ به خصوص اگر توضیح بدید که این مسئله تا چه حد در کنگره ارفورد که شما هم شرکت کردید مطرح شد و آیا کلن این حادثه به وجهه حزب لطمه زد؟
می تو یا در واقع جنبش مخالفت با دخالت های دست درازی های جنسی در حزب، شروعش که خیلی غیر مترقبه شروع شد از طریق یک مطبوعات بود، در صورتی که باید این مسائل در درون حزب مطرح می شد و مطرح کرده بود اون فرد، اون خانم با همین رئیس حزب در استان حسن گفته بود و اون زیاد موضوع رو جدی نگرفته بود، نپرداخته بود بهش. این جنبش میتو یا مسئله دست درازی های جنسیتی به زنها در حزب و توهین های غیر دموکراتیک به زنها، مسئله هوموفوبی یعنی مخالفت با کسانی که دیگر جنسیتی هستند، اینها در درون حزب هست. ببینید حزب چیزی جدا از جامعه نیست، تنها تفاوتش با جامعه اینه که آگاهیش باید بیشتر و آگاهی سوسیالیستی طبقاتیش باید بالا باشه، بلا تو این جامعه است، تو همین جامعه شام نهار میخوره، تو این جامعه تلویزیون نگاه میکنه و متأثر از این جامعه است، یعنی تولید این جامعه است. خب ما وقتی که این خبر پخش شد، اونم نه از درون حزب که باید قاعدتا از درون حزب مطرح میشد، بلکه از بیرون یک روزنامه خیلی مزخرف، خیلی مزخرف واقعا، بیل سایتونگی این موضوع رو داغ کرد و مطرح کرد که آی بله اصلا نه همه این هم نه کسایی که تو حزب چپ هستن این کارن، دست درازی جنسی میکنن به زنها و و و. خب به محض اینکه این موضوع مطرح شد، من در استان نیدرزاکسن توی هیئت دبیرانش که هستم فوراً کمیسیونی رو فرا خوندم که از زنها و مردانی که مایل هستن به این مسئله رسیدگی دقیق توی حزب بشه بپردازیم. خب این کمیسیون رو ما در استان خودمون تشکیل دادیم، بقیه استان ها هم شروع کردن به تشکیل یک چنین کمیسیون هایی که ما به این مسائل رسیدگی کنیم، ببینیم اصلا داستان چیه، یعنی چی در حزب چپ این حرف ها اگر باشه دیگه وحشتناک. که خب بقیه استان ها هم همه شروع کردن تا کنگره سراسری ایفورد، اونجا هم به عنوان یک کمیسیون سراسری تشکیل شده که به این مسائل رسیدگی بکنه و همه استانها پیام‌ها رو بفرستن به اون و اون کمیسیون با بودجه‌ای که براش در نظر گرفته شد بتونه روانشناس، حامی کسانی که قربانی این صحنه‌ها هستن، این مسائل هستن و اصلا گزارشات برسه بهش که بتونه رسیدگی بکنه و ما یک تکلیف روشن کنیم. این به عنوان یک کار انستیتوی نهادینی در یک حزب به نظرم خیلی کار عالیه. خب من خودم هم توی استان خودمون کردم، اما در کنگره سراسری ما وحشتناک سایه انداخت روی تمام موضوعات دیگه. مثلا اونجا وقتی که مثلا من مطرح کردم مواد غذایی در آلمان وحشتناک گرون شده، نه این 6 درصدی که دولت میگه، بلکه ما تقریبا 200 درصد به قیمت کالاها افزوده شده، همه هو کرده این اصلا موضوع مهمی نیست. یا مثلا بحثمون بر سر افزایش قیمت بنزین، خب مردم باید با این بنزین سوارشن برن سر کار و بیان، هو 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 داد فریاد اینوش بر و بچه و اینها جغجغ کردن که این موضوع اصلی، این موضوع اصلی همین میتوه، ما بعد از این دفاع بکنیم. بعد هی رفتم بالای میکروفون و هی 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 گریه و اصلا در بسیاری از ساعتها واقعا من فکر کردم ما تو مهد کودک نشستیم، مش بر و بچه کنگره رو با این موضوع، موضوع مهم هست ولی کنندگان موضوع کسانی نبودن که به این موضوع مسلط باشن، و یا اصلا موضوعی که تازه مطرح شده، موضوعی که باید بهش بررسی بشه، این کمیسیون باید بهش رسیدگی بکنه، کمیسیون های متفاوت کشیده شد تا جایی که تا حرف میزدی فوری میتو داغ بود جلوی چشم، دند بد میبستی. به خصوص زنها، مثلا من که وقتی درباره افزایش قیمت ها صحبت کردم فورا گفتن تو اصلا برای چی در این باره صحبت میکنی، تو باید بیایی درباره میتو حرف بزنی. دوستان عزیز، ما سر میتو حرف زدیم دیگه، تصویب کردیم، پول گذاشتیم، همه کاراشو کردیم دیگه، بس دیگه، بعد موضوعات دیگه رو بپرسیم. داد فریاد تو راه راه فریاد، حتی تو کمیسیون زنان نذاشتن ما حرف بزنیم. و همه هم یه مش جوون بی تجربه 6 ماه عضو حزب شده نماینده کنگره، مثلا خیلی وحشتناک بود.
به هر حال امیدوارم که شما با شونه های پهن و استواری که دارید بتونید جلوی این رفقای حزبیتون سفت و محکم بایستید. از اونجایی که داریم به آخر برنامه میرسیم، اجازه بدید من سوال آخر رو با فعالیت‌های آینده شما خاتمه بدم. به این شکل که خب من در ابتدا این برنامه اعلام کردم که شما برای انتخابات اکتبر آینده کاندید انتخابات ایالتی هستید و دوست دارید که حزب چپ رو در پارلمان محلی نمایندگی بکنید. محور اصلی یا اون محورهای مهم کارزار انتخاباتی شما چیه؟ و آیا فکر میکنید که حزب چپ با ورود به پارلمان نیدرزاکسن میتونه یه مقداری اون به اصطلاح رنگ باختگی انتخابات قبلی رو بپوشونه و از بین ببره؟
بله، بله، وقت نمیذاشتیم.
بله، حتما باید
تمام، بله، تمام تلاش اینه که ما چون در 3 تا استان قبل از استان نیدرزاکسن انتخابات ایالتی رو باختیم، و اگر این رو هم ببازیم دیگه میرد انتخابات تا پارلمان فدرال، یعنی 2-3 سال آینده صدایی از حزب چپ شما نخواهید شنید در مطبوعات و یا در افکار عمومی. به همین دلیل من به همین دلیل اصلا من رفتم جزء لیست کاندیداها که بتونیم وارد پارلمان بشیم، تا بتونیم از این طریق ارتباطم رو مجددا با مردم وصل بکنیم، حرفامون رو شفافتر بزنیم، خواسته هامون رو بگیم و حمایت های مردمی رو جذب بکنیم. نکاتی که برای خود من شخصا مهم هست و سرشم مرتب داد و فریادم میکنم، برخی هم به هم بد و بیرا میگن ولی برام مهم نیست، یکی از پر اهمیت ترینش اینه که دستمزد کارگرانی رو که یا کارکنانی رو که در آلمان حداقل دستمزد رو ما 9.5% اورو بود، حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارسال گفت من میکنم 12 اورو، ولی هنوز نکرده و نخواهد کرد، چون صنایع و اصلا کسانی که سرمایه دارا هستن اصلا رضایت نمیدن. ولی من خواستم که جز خواسته های من هست که پلاکارت هم میاد که افزایش حداقل دستمزد تا 18 اورو باید باشه، که این 18 اورو در ته ماه به مقداری برسه که طرف مالیاتشو داد بتونه خرج خونش رو بپردازه، بتونه اجارش رو بپردازه، شامونهارش رو بپردازه، و مثلا چه میدونم سال یه بار یه تفریح، مسافرت تفریحی کوچولو هم که شده بتونه بره، و کمتر از 18 اورو اصلا به درد نمیخوره با این بحران افزایش قیمتی که ما داریم. این یکی از مسائلی که من معتقدم باید افزایش حداقل دستمزد صورت بگیره. خب میدونم البته حزب سبزها، سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها که اصلا کاملا مخالف این خواهند بود، اما من معتقدم که این خواسته ایدئال نیست و رویایی نیست، بلکه یک خواسته کاملا طبیعی و روی زمینه. 2، مسئله کنترل کردن افزایش قیمت هست. این افزایش قیمت ها باید کنترل بشه، یا از طریق حذف مالیات بر کالاها، ما الان 19% داریم و برخی از کالا خیلی کم هستن که 7%، این رو باید حذف کرد و الا قیمت ها قیمت وحشتناک سرسام آوره. یعنی شما وقتی که میری فروشگاه خرید میکنی برای خانواده 4 نفره 5 نفره، اصلا نمیت واقعا خرید میکنی، میاری خونه نگاه میکنی میبینی یه نهار نمیتونی بدی بچه‌ها.
دکتر پروانه، اون وقت جانشین این درآمد رو شما پیشنهاد کردید که وقتی دولت درآمدش رو از این طریق از دست میده چجوری جایگزین بکنه؟
دولت چی رو از دست بده؟
شما اشاره کردید که افزایش کالاها با حذف اون مالیاتی که روشون بسته میشه باید انجام بشه. خب این مالیات رو دولت میگیره دیگه،
درست.
خب حالا که این مالیات این درآمد رو از دست بده، کمبود بودجه‌ای رو که داره از کجا باید تأمین بکنه؟
از سرمایه داره مالیات اونا رو ببره بالا. ما در آلمان سال گذشته 58,000 تا میلیاردر اورو، نه میلیاردر تومن ها، میلیاردر اورو داریم. در روسیه 80 نفرن، در آلمان 58,000 نفرن. خب اینا این پولا رو از کجا در میارن؟ تمامش از طریق بازی های بورس و این قیمت ها به دروغه، مثل احتکار کالا. شما نگاه کنید، یه زمان اومدن تو آلمان گفتن آ روغن نیست، آ آرد نیست، خفه کردن مردم. مثلا مردم اونقدر وحشت زده شده بودن که آرد و روغن پیدا نمیشه، یهو برو الان برید تو این فروشگاه پر آرد و روغن. اینا کجا بودن؟ جنگ که هنوز ادامه داره، ماشین هم که نمیاد، کامیون هم که بار نمیاره. پس این کالاها احتکار شده بودن دیگه.
من مخالف پیشنهاد شما نیستم، فقط میخواستم روشن بشه راجبش صحبت بکنیم که وقتی یه بودجه از اینجا قطع میشه چطوری میشه جایگزینش کرد.
دولت آلمان 100 میلیارد اورو رو داده به ارتش که 5 تا هلیکوپتر بخره. نباید بده. اینو باید بریزه توی بازار، بریزه تو مواد غذایی، سوبسید بذاره روی کالاهای مصرفی. مردم باید شام و نهار داشته باشن و اینا چجوری بره سر کار؟ بچه باید غذای مفید بخوره، غذای کافی بخوره، مواد معدنی و ویتامین بخوره، ولی کلش کار نمیکنه، میره تو مدرسه خوابش میبره. خب اینا وظایف یک سوسیالیسته که بگه تو باید این کارا رو بکنی. با همین شعار هم باید برم توی خیابون. یکیش اینه و یکی دیگهش مسئله اجاره هاست.
اجاره
قیمت اجاره ها در آلمان الان شده سر به فلک. یعنی شما از دست مزدی که دریافت میکنی، حقوقی که میگیری، تقریبا 70%شو برای اجاره میدی. 70% خیلی زیاد.
خیلی زیاده بار.
در آلمان شرقی زمانی که اون سوسیالیست کجلوج بود، مردم 10% حقوقشون رو برای اجاره میدادن و بقیه پول خب میمون میتونستی خرید بکنه. الان که 70، بعدم حالا قیمت گاز، قیمت آب، قیمت برق سر به فلک زده.
و بنزین.
حالا من میگم مثلا خب یه دستن که با اتوبوس و قطار و مترو و اینها میرن سر کار، ولی این قیمت ها اینقدر افزایش پیدا کرده که شما نمیدین. واقعا میری ماشین تو تانک میکنی، پر بکنی، بدنت میلرزه. 110 اورو 120 اورو فقط میدی، یک بار پر میکنی، سه بار میری سر کار برمیگردی، تمومه، خالی میشه. خب این باید روی سوبسید قرار بگیره. دولت موظفه این پولهای کلانی که جمع کرده، افزایش مالیات، بعد کالا ما بهش میگیم مالیات غیر مستقیم بر کالا، تو ایران هم بهش اینو میگن. این قبلا بود 16%، تقریبا 10 ساله که کرده 19%. میدونی این چه پولی جمع شده؟ خب اینو همه رو میبره میده به این صنایع، هی پول مفت میده، اینا میخورن و هی بتا بازی میکنن توی بورس، بازی های بورسی میکنن. یهو میبینی از یه دونه، شما اصلا باورتون نمیشه، شرکت BMW از سال گذشته، از ماه گذشته، یعنی در ماه دیگه الان میلیاردی پول گیرشون میاد. ما قبلا سالانه حساب میشد، الان دیگه ماهانه است، میلیاردی به ثروتشون افزوده میشه. خب چه خبر آخه؟ چطور باید یه عده دیگه نمیدونن 58,000 60,000 تا آدم این همه پول داشته باشن که نمیدونن اصلا چی کارش بکنن، جز اینکه توی صنایع جنگ طلبانه بریزنش؟ و مردم نون ندارم بخورم، بچه به کفش نداره بره مدرسه، این چه وضعیتیه؟ اینو من چه اینجا باشم چه ایران باشم این فریادها رو خواهم زد. نباید اینطور باشه. ما باید موظفیم به کسی که این جامعه رو اداره میکنه. کارگرا زحمت کشا اقشار پایینی جامعه هستن که مملکت رو نگه داشتن، نه چهار تا اون بالا نشستن پول مفت میگیرن میخورن و بورس بازی میکنن. بورس بازی میکنن، وحشتناکه. امروز پول رو میذاره، سه روز دیگه قیمت سهم میره بالا، بعد دوباره میاد پایین. این بازیایی که در میارن، پولای هنگفت جابجا میشه و همش هم سیاهه. یک دونه مالیات بابتش نمی، تو این بورس بازی کسی مالیات نمیده. آنگه مد بگیری ازش، مالیات بگیری ازش.
در حال رفیق
قربون شما برم، خیلی ممنون طولانی شد.
از نه نه خواهش میکنم، از این که واقعا با این وظایف سنگینی که دارید تو این دوره از زندگی حزب چپ و همینطور تو حوزه انتخاباتی خودتون در زودشتات هانوور، و خب من اطلاع دارم که شما توی بسیاری از مسائل حزب چپ توی شهرتون توی ایالتتون فعال هستید و با وجود همه این گرفتاری ها وقتتون رو به ما دادید تا شاید برخی از نیروهای چپ ایرانی بتونن از تجربیات حزب چپ آلمان که توسط شما نقل قول شد استفاده بکنن، و ما پیشا پیش قبل از انتخابات اکتبرتون امیدواریم که شما بتونید در انتخابات آینده موفق بشید و تمام ایرانیانی که حداقل تو حوزه انتخابی شما هستن بتونن از شما حمایت بکنن. تا برنامه بعدی بدرود.
زنده باشید، خیلی متشکرم از وقتی که شما هم بر من گذاشتید.